بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت لأهل التقوى والیقین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین و شفیع المذنبین على عبد المعید و الرسول المسدد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته على ائمه الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سیما بقیت الله المنتظر حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی له الفرج. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه القرآن الحکیم ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین. صدق الله العلی العظیم. تقدیم به ساحت مقدس رسول معظم اسلام صلوات غرای ختم نمایید. ان شاء الله خداوند سبحان توفیق بهره برداری شایسته را از فرصت‌های باقی مانده زندگی به همه ما عنایت و کرامت بفرمایند. جهت ترویح ارواح گذشتگان، علما، شهدا، روح امام راحل، در گذشتگان از این جمع و این محفل و این مسجد، تقدیم به محضر مقدس ولی عصر عجل الله تعالی له الفرج صلوات قراتری ختم نمایید. در ادامه آیات شریفه سوره مبارکه مؤمنون، بعد از صفات مؤمنین و بیان این که خداوند می‌فرماید کسانی که این اوصاف رو دارند در بهشت همیشه جاودان خواهند ماند و ماندگار، در ادامه این آیات خداوند نسبت به خلقت انسان نکاتی رو متذکر می‌شود. لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين. ما انسانها را از عصاره ای از گل آفریدیم. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. بعد اون انسان را به صورت نطفه ای در یک قرارگاه امین و مطمئن قرار دادیم، که اشاره به رحم مادر است. بعد قرآن اشاره می‌فرماید به سیر تکون و رشد و خلقت انسان در رحم. یکی از اعجازهای علمی قرآن همین آیه است. این آیه مربوط به بیش از 1400 سال قبله، که نه دستگاه سونوگرافی بود، نه دانش پزشکی امروز بود، نه بشر از ماهیت و تکون درون رحم خبر داشت. بعضی ها میگن قرآن کجاست معجزات علمیش؟ یعنی این کتاب در زمانی نازل می شود که دانش بشری اون روز اصلا این مطالب رو نمی فهمید. قرآن می فرماید ثم خلقنا النطفه علقه. ما نطفه رو در یک قرارگاه مطمئنی قرار دادیم. و فراموشم نکنه انسان که اولش کجاست آخرش کجاست. علی علیه السلام می فرماید عجبت للمتکبر الذی کان اوله نطفه و آخره جیفه. حضرت می فرماید من تعجب می کنم از انسانهای متکبری که بعد به ورودشون به این عالم نطفه بودن، موقع رفتنشون هم از این عالم مردارن. ولشون کنن رو زمین، نزدیکترین کسانشون زیر تابوتشون نمیرن. خب اون آغاز نطفه، این پایان، مردار و جیفه. حالا یه 50-60 سالی فرصت بهش دادن، بین این دوتا زمان بینید در برابر خدا متکبر میشه، در برابر خلق خدا متکبر میشه، داده های الهی او رو مغرور میکند. بشر آغازت آن، پایانت این. عجبت للمتکبر الذی کان اوله نطفه و آخره جیفه. خب قرآن میفرماید این نطفه در یک قرارگاه مطمئن وقتی قرار گرفت، ثم خلقنا النطفه علقه، ما این نطفه رو به صورت علقه و خون بسته در می آوریم. در دوران بالاخره رشد و تکون در رحم، نطفه انفعالاتی درش ایجاد می شود که اعجاز پیچیده هستی رو خدا در این نطفه از یه نطفه گندیده می‌بینید تبدیل به خون بسته شد. فخلقنا العلقه مزقه، خدا می‌فرماید بعد این خون بسته را ما به صورت مزقه مثل گوشت جویده در می‌آوریم. این خون بسته بعد از مدتی تبدیل می‌شود به چیزی همانند گوشت جویده. فخلقنا المزقه عظاما، بعد این مزقه گوشت جویده رو تبدیل میکنیم به استخوان. اینا رو امروز تو دانشگاه های پیشرفته دنیا در رشته جنین شناسی بهش رسیدن ها. اینا حرف قرآن در 1400 سال قبل، امروز دنیای علمی بر این باوره. و این رو من خدمت عزیزان عرض کنم، یک آیه قرآن رو شما نمیتونید امروز از نظر دانش روز نقد علمی کنید، یک آیه که بگن آقا این آیه رو دانشگاه های امروز نمیپذیرن با استدلال، با منطق، با دلیل. بلکه هر چه دانش بشری توسعه پیدا میکند، بر آگاهی انسان ها افزوده میشود، ارادت به قرآن بیشتر میشه، حقانیت قرآن بیشتر فهمیده میشود. قرآن میفرماید فخلقنا المزقه عظاما، ما این گوشت شبیه به گوشت جویده شده رو میکنیم استخوان، میشه یک استخوان. فکسونا العظام لحما، بعد این استخوان رو دورش گوشت قرار میدیم، میپوشانیم، لباس میپوشانیم بر این استخوان، لباسی از جنس گوشت که میشه همین هیکل ما، این بدن استخوانی. شما میبینید خدا از جمجمه سر گرفته تا نوک پا، بر همه این اسکلت خدا لباسی از جنس گوشت پوشانده. خب بدن که اینجا آماده شد، ثم انشأناه خلقا آخر، خدا میفرماد بعد یه انشاء دیگر میکنیم و یک خلق دیگر میکنیم. این اشاره به القا و دمیده شدن روح در جنین، یعنی وقتی این مراحل رو طی کرد جنین در رحم مادر، بدن کامل شد، روح در او دمیده میشود که خدا میفرماید خلق آخر میشود. فتبارک الله احسن الخالقین. یکی از جاهایی که خداوند به ذات مقدس خودش تبریک فرموده همین جاست. خب این جای نکاتی من تو این آیه اشاره کنم خدمت عزیزان. اولا این که خدا میفرماد خلقنا النطفه علقه، خلقت کار خداست، آفریدن کار خداست، پدید آوردن کار خداست. اون پایان آیه خداوند تبریک که به ذات خودش می‌فرماید فتبارک الله احسن الخالقین. مگه ما چند تا خالق داریم که خدا می‌فرماد تبریک باد و مبارک باد و پربرکت بر خدایی که بهترین خالق هاست. مگه غیر از خدا خالقی هم هست که احسن الخالقینش خدا باشد؟ اینجا من نکته اول رو اشاره کنم، توجه به این نکته که شاید این اشکال رو به شما هم بگیرن. احسن الخالقین رو خدا داره میفرماد، پس معلومش خالقای دیگه هم هستن. خلق در ادبیات عرب به هر کاری که نوآوری و ابداع میگن خلق. در ادبیات عرب به چیدن و بریدن چرم میگن خلق، یعنی طرف طرح میریزه این چرم رو برای یه کار مخصوصی میبرد و اندازه میگیرد، اینو میگن خلق. خب این احسن الخالقین اشاره به اینه که شاید بعضی ها هم به حسب ظاهر کارهایی میکنند که حکایت از یک ابداع جدیده. الان همین ایراد رو بعضی ها میگیرن، میگن آقا در آزمایشگاه ها میان از سلول انسان تک سلولی انسان درست میکنن، حیوان درست میکنن، یا مثلا ابر مصنوعی ایجاد میکنن، باران نازل میکنن و خیلی کارهایی که امروز شما میبینید بشر داره انجام میده. خب اینا هم دارن این کار رو میکنن. نکته اینجاست، بشر هر چه خلق کرده، هر چه ایجاد کرده، مواد اولیش مال خداست. اگر کسی توانست بگد آقا ما نطفه خلق کردیم بدون این که مربوط به خدا باشد، این درست. اینها میان از همین نطفه تکسلولی میکنن، نطفه دیگر رو تکثیر میکنن، یعنی پای سفره خدا هستن. همین ابرها را با دستگاه‌های قوی اینها رو حرکت میدن، در کنار هم قرار میدن، باران نازل میشود. از همین بذر، از همین گندم، از همین درخت، بله میاد پیوند میزند، درخت دیگری ایجاد میکنه. از کدوم درخت تو پیوند زدی؟ کدوم بذر رو شما اصلاح کردی که میگی بذر اصلاح شده؟ مواد اولیش مال کی بود؟ مال خدا. لذا در عالم هستی خالق مطلق خداست، آفریدگار خداست، بشر پای سفره خدا نشسته داره کار میکنه. هرچه هم شما میبینید تو این دانشگاه ها و سراسر دنیا میگن اکتشاف جدید، پیشرفت جدید، ابداع جدید، اینا همش پای سفره خدا نشسته. خلقتی نیست که ابتدا به ساکن میگن بشر خودش اینو از بالاخره ارجا ایجاد کرده. هر جا برید عالم متعلق به اوست، هر کاری بکنید پای مواد اولیه خدا نشستید. گاهی اوقات میگن یک گیاه جدیدی بشر خلق کرده، گیاه جدید تو کدوم خاک؟ مواد اولیهش از کجا بود؟ پس این که قرآن میفرماید فتبارک الله احسن الخالقین، یعنی بشرم شاید یک کارایی بکند پای سفره خدا، اما کاری که خدا می کند با کاری که بشر می کند زمین تا آسمان متفاوت. خدا این انسان را از کتم عدم به هستی وجود می آورد، ولی ما میام همین بشر رو میگیم آقا آمدیم چنین کردیم چنین دست بردیم، این پای سفره خدا نشستنه. این یک مطلب که خالق مطلق خداست، پس تبارک الله احسن الخالقین اشاره به این مطلب است که اگر کسانی هم کارایی میکنند، نوع بهترین خلقت که از هیچ خدا همه چیز میآفریند کار خداونده. نکته دیگر در این آیه شریفه که خدا میفرماید خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه، از شگفتی های خلقت بشر اینه که شما خدا میفرماید فکسون العظام لحما، ما بر استخوان ها لباسی از گوشت پوشوندیم. شما این اسکلت ها رو دیدید گاهی اوقات ماکت اسکلت. بشر اگر این لباس بر تنش نبود، همین لباس گوشتی، چقدر زشت بود. شما جمجمه سر انسان رو ببینید آدم وحشت میکنه نگاه کنه. جمجمه یک انسان سالم رو ببینید اینا که ماکتش از گاهی اوقات تو این لوازم پزشکی ها میفروشن، اسکلت پا، اسکلت دست، اصلا انگشتان. خدا میفرماید ما بر این استخوان در رحم لباسی از گوشت پوشندیم، فکسون العظام لحما. لباس دو تا خاصیت داره، یک مایه زینته، لباس کار زینت میکنه. دو پوشاننده معایب است، یعنی ضعف ها نقص ها رو هم میپوشانند. دقیقاً این لباسی که از جنس گوشت بر استخوان های ما روییده هم زینت است. شما ببینید یک صورت با گوشت چقدر زیباتر، بدون گوشت بشه اسکلت. در زندان عادل‌آباد چند سال قبل ما یه سری زده بودیم، آقای آدم بیدین بی معرفت، حالا با خانمش عرف شده بود، خانم قیافه زیبا داشته، این نداشته، حالا نمی چی شده تو محیط خانه، برداشته بود بینی خانمشو بریده بود. اصلا شما نگاه میکردید وحشت میکردید، آدم بی بینی ندیدید، بدون دماغ. این بینی و دو تا سوراخ درشت وسط صورت این زن بود، یعنی هر کی میدید با دعا کرد نماز وحشت میخوند. خب این زنم گفت من فقط قصاص میکنم، گفت بینی منو بریده، بینی شو باید ببرم، حقم همینه. ظلم کردی باید متحمل ظلم بشی، جنایت کردی باید سرت بیاد تا آدم بشی. شما همین گوشتی که بر صورت برداشته بشه ببین چه میشود. آقا یه مقداری صورتش میسوزد، تازه جراحی پلاستیک میکنه صورت چطور میشه؟ یه خورده دست میسوزد، ترکیب این گوشتی که خدا طراحی کرده میریزه به هم، دکترها دست به دست هم میدن باز نمیدونن مثل روز اولش بکنن. 10 بار طرف رو میبرن تو اتاق عمل، بازم این دست رو که نگاه میکنی معلومه که این دست طبیعی نیست. خب این پوست گوشتی که خدا بر این استخوان تنیده و رویانده، خدا میفرماد به منزله لباسه، و خود همین جای شکرش باقی است که بالاخره این صورت به اعتبار این گوش زیبایی پیدا کرده، این بدن به اعتبار این گوش زیبایی پیدا کرده. یه نکته اینجا خدمت عزیزان عرض کنم، ضمن اینکه این گوش عامل حفاظتی است برای استخوان‌های بدن. خیلی‌ها ضربه می‌خورن، همین ماهیچه‌ها، همین گوشت‌ها استخوان رو حفظ می‌کنه. طرف زمین می‌خورد، مشکل به هم می‌زند. همین گوشت‌های بدن میشه محافظ، اگر اینها نبود بدن خیلی سریع شکننده بود. یه نکته من اینجا تربیتی در ساختار خانواده میخوام خدمت عزیزان عرض کنم. اینجا خداوند میفرماد فکسون العظام لحما، ما برای استخوان‌های شما لباس قرار دادیم، لباسم از جنس گوشت. جای دیگری هم خداوند این واژه لباس رو به کار برده، یکیش نسبت به شبه، و جعلنا اللیل لباسا، ما شب رو لباس روز قرار دادیم. یعنی شب لباس، همانطوری که پوشاننده معایب است، این تاریکی شب هم پوشاننده است. لباس زینت، تو شب مؤمن میتونی به زینت برسی. چگونه؟ در شب آیون اسراری است که تو روز بهتون نمیدن. میخوام وجعلنا اللیل لباسا رو یه اشاره کنم، چون حالا بحث لباس آمد، دو سه تا آیه مربوط به لباس رو اشاره کنم. شما خیلی از توفیقات تو شب اتفاق میفته. پیغمبر رو وقتی به معراج میبرن شبانه میبرن، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، منزه از خدایی که بنده خودش پیغمبر را از مسجد الحرام به مسجد الاقصى بود. کی؟ شب، لیلن، نروز. از توفیقاتی که در شب هست قرآن رو در شب نازل میکنن، نزول دفعی قرآن تو شب اتفاق میافتد. انا انزلناه فی لیلت القدر. خود لیلت القدر که مقدس ترین ساعات یک سال شبه، بخشی از شبه، لیلت القدر، یوم القدر که نمیگن، لیلت القدر، سلس شب لیلت القدر برابری میکن با 84 سال عبادت، برتری میدارد. از خصوصیات شب، اونایی که میخوان به مقام محمود برسند، راه رسیدن شب زنده‌داری است. و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. خدا میفرماد بخشی از شب رو بلند شید، به شب زنده‌داری بپردازید، نماز شب بخوانید، امید است که خدا شما رو به مقام محمود برساند. این مقام محمود تو روز انسان بهش نمیرسد، تو شب. حافظم میگوید ار گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری. حالا لباس ما گفتیم زینته، خب بشر شب به چه زینتی میرسد؟ آقا مقام محمود زینتی از این بالاتر؟ عروج به سوی ملکوت زینتی از این بالاتر؟ چه زینتی از این بالاتر که انسان به مقام تقرب به خدا برسد، اونم در پرتو شب زنده‌داری، بیدار بودن بخشی از وقت شب؟ خدا رحمت کند، آیت الله العظمای بروجردی یه وقتی از ایشون سوال کرده بودن که آقا آیت الله العظما یا استاب الحسن اصفهانی خیلی رشد کرد، یعنی مرحوم آقا استاب الحسن وقتی شد مرجع، معاصران مرحوم سید کسانی هم بودن که شاید از نظر علمی از آقا استاب الحسن جلوتر بودن، ولی آقا استاب الحسن درخشید، آمد در رأس. خیلی ها به احترام آقا استاب الحسن سکوت کردن، من جمله از کسانی که مورد نظر بود تو علمیت از همین شیراز، آیت الله العظما یا شیخ محمد کاظم شیرازی، چون شخصیتی بود که خیلی ها میگفتن از نظر علمی بر آقا استاب الحسن مقدمه، اما آیون عزت یه جای دیگه حواله گیر میاد، به سواد تنهام، به پولم نیست، به شهرتم نیست، عزت در بندگی خدا اتفاق می افتد. آیت الله بروجردی مثلا معاصر آیت استاب الحسن اصفهانی بود، خیلی از بزرگان معاصر مرحوم سید بودن، اما وقتی آیت استاب الحسن درخشید، همه گفتن بیرق اسلام دست سید ابوالحسن اصفهانی است، مردم رو ارجاع می دادن به تقلید از آیت استاب الحسن. از آیت الله العظمای بروجردی سوال کرده بودن علت عظمت یافتن مرحوم استاب الحسن اصفهانی چه بود؟ ایشون فرموده بود من یاد ندارم در دوران جوانیم در نجف سحرگاهی وارد حرم امیرالمؤمنین بشوم و آیا استاب الحسن اصفهانی زودتر از من و طلاب و علماء نجف در گوشه حرم با امیرالمومنین خلوت نکرده باشه. ما اون حال جوانی های استاب الحسن رو که می دیدیم که ایشون مقدم بر امه در سحرها تو حرمه، گفتیم باش تا صبح دولتت بدمد، چین هنوز از نتایج سحر است. می گفتیم این سید آینده روشنی داره. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. متقی باشید ما راه رو باز میکنیم، شما نمیخواد دنبال این برید که مشهور بشید، مشهوریت رو بذارید به عهده خدا، محبوبیت رو بذارید به عهده خدا، شما به وظیفه خودتون بین خودتون و خدا عمل کنید، خدا چه خواهد کرد؟ خب بزرگان همه توفیقاتون رو تو هم شبها به دست آوردن، تو نیمه شبها تحصیل کردن، نوع کسانی که تو عالم اسلام درخشیدن، تابیدن بر جهان بشری، توفیقاتشون در بندگی خدا بود، در شب زنده‌داری ها بود. خلوت با پروردگار. خب اینم یک جهت که خداش میفرماد و جهنم لیله لباسا، شب میتونه مایه زینت شما باشه. آیا وجاهت میخواد شب از دست ندید؟ آبرو میخواد شب؟ روان شدن کار میخواد شب؟ بعضی ها شب حوالهشو میگیرن، روز پاس میکنن حواله رو. حالا ما میخوابیم تا طلوع آفتاب، اون وقت صبح تا شب دنبال دنیا بده و هشتت گره و نوت. یک نیم ساعت یه ساعتی تو نیمه شب میبینیم ماها شما رو میبره جلو، کاراتو حل میکند. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله سید محمد باقر شفتی، ایشون هم از اعجوبه های علم و اخلاق و فضیلت بوده. مرحوم سید شفتی رو میگن خدا بهش پول داده بود، چه اشکالی داره؟ یا عالمی پولدار باشه بده، پولدار برای اون شراب خور شراب بخورد و پول داشته باشه خوبه. چهار تا حاجی متدین نماز شب خون مؤمن دستش باز باشه بده؟ اینم یه نگاه غلطی است، اینم یه نگاه اشتباهی است که بعضیا دارن، فکر میکنن رفاه، آسایش، ماشین خوب، خانه خوب، امکانات خوب فقط باید برای بدا باشه. اصلا خدا هرچی خوب آفریده برای خوباست، از برکت خوبا بدا دارن میخورن. باغبان وقتی آب رها میکنه پای درخت ها، میخواد درخت ثمردار آب بخوره، چهار تا علف هرزم به برکت اون درخت آب میخوره. به برکت مؤمنین است که دیگران دارن ارتزاق میشن، در رأس همه خوبان به برکت امام زمان است. حالا متاسفانه بعضی ها دیده تنگه، آی فلانی، آجی فلانی، فلان کس، تو خونه اینجوری، ماشین اینجوری. اصل این توفیقات برای خوباست. مرحوم سید شفتی وضع مالیش خوب، خیلی خوب بود. میگن یک کسی رفت سراغ حاکم اصفهان، گفت یه کمک مالی به من بکنی. گفت دنیا میخوای سید شفتی، آخرت میخوای سید شفتی. یه وقت حاکم اصفهان کنیز داخل خانه سید شفتی رو دید، به اون کنیز گفت این آسد محمد باقر شفتی تو خونه چه کار میکن که این همه تو جامعه عزیزه؟ عرض کردم بعضی ها تو خلوت ها خوب کار میکنن، خدا جلوتشون رو خوب مدیریت میکنه. و یک گزارشی از درون خانه سید بده، یک مرجع بزرگ. این کنیز در حد ظرفیت خودش سخن گفت، گفت آقای سید محمد باقر شفتی شبعا که میشه دیوانه میشه، روزا که میشه عاقل میشه. حاکم اصفهان گفت چطور شبعا دیوانه میشه؟ گفت شب وقتی به نیمه رسید، همه خواب رفتن، اهل منزل همه خوابن، تازه ساعت بیداری سیده. فقط نگاه میکنه تو جامعه دوستش میدارن، ببین تو خلوتش چه کار داره میکنه. بندگان خوب خدا خلوتی بهتر از جلوت دارن، و بعضیا متاسفانه جلوتشون بهتر از خلوتشون. خوبا میگردن توی خلوتی که هیچ کس نباشه، خودشونو خدا راز نیاز کنن. گفت سید شب به نیمه که میرسد، سر بی امامه، یه آیت الله العظما پای برهنه از اتاق میاد بیرون، مدتی نگاه آسمان میکند، آیات قرآن میخواند، گریه میکند، بعد دور حیات میچرخد، عشق میریزد، به سر میزند، گریه میکند. گفت هر که این وضع سید رو ببینه فکر میکنی آقا دیوانه شده، پای برهنه، سر بی امامه، تو حیات زار میزند و قدم میزند. بعدم میاد کنار حوض آب میخواد وضو بگیرد. چه وضو گرفتنی؟ نگاه به آب میکند، عشق میریزد، میاد رو سجاده میایستد. چه نمازی؟ گفت این حال نیمه شب سیده. صبح که سید میخواد از منزل بره بیرون، لباس میپوشه، عمامه به سر میذارد، از منزل که خارج میشود مردم نمیدونن حال شبانش چیه. اینا آیون حواله رو نیمه شب میگیرن. به هر جا میخواید برسید بست و بندتون رو با خدا قوی کنید، شب لباس است. یه نکته دیگرم در لباس بگم، از مواردی که خداوند تشبیه کرده است به لباس زن و شوهره. هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن. یعنی چه؟ یعنی زن و شوهر باید برای هم لباس باشن. لباس یعنی اول عیب‌ها رو میپوشد. آقای محترم آبروی زنت رو جلو بچه‌هات نریز، خواهر محترم آبروی شوهرت رو جلو بچه‌هات نبر، نشین جلو دیگران از شوهرت از خانمت بدی بگو. قرآن میفرماید زن و شوهر باید لباس باشن، عیبی هم اگر هست بپوشانید عیب یک دیگر رو. میکنیم یک دیگر رو سکه یک پول، شوهر من اینطور، خانم من اینطور. گاهی اوقات جلو بچه هامون دیگه، این بچه ها میخواید حرف پدر و مادر رو گوش کنن. بارها دیدم بچه هایی که میگن نه پدر قبول داریم نه مادر. چرا؟ میگه چون مادرم نسبت به پدرم این گفت، پدرم نسبت به مادرم این گفت. نه این مادر مادر خوبیست نه این پدر پدر خوبیست. این بی سیاستیست. حضرت زهرا رو وقتی رسول خدا خانه داماد میفرستاد، به عروس و داماد یه سفارش فرمود، فرمود علی فاطمه آینده فرزند گیرتون میاد، جلو فرزنداتون به همدیگه ایراد نگیرید. این درس برای ما. جلو بچهات خانمتو سبک نکن، شوهرتو کوچک نکن، خودتو داری کوچک میکنی. تو خلوت عیباتونو بگید، نقصاتونو تو خلوت بگید. حالا شوهر یه اشتباهی کرد جلو بچه ها نیارش پایین، بکشش کنار، بگو آقا یه حرف زدی، من چیزی هم نگفتم، این حرف اشتباه بود. خانمت یه اشتباهی کرد جلو بچه ها خرابش نکن، پشت سر جلو فامیل یک دیگر هم دیگر رو ضایع نکنیم. این یک معنا. عیب یک دیگر رو بپوشیم و موجب سرافرازی و زینت باشیم. یعنی زن باید زینت مرد باشه، مرد زینت زن باشه. یه جوری زندگی کنید که برای خانوادتون زینت باشید، سربلندی باشید، نه سرفکندگی. اینم نسبت به نظام خانواده. پروردگارا توفیق عمل به همه ما عنایت بفرما. صلواتی ختم نمایید. خب در ادامه آیه 14 خداوند می‌فرماید ثم انشأناه خلقا آخر، سوره مؤمنون. بعد از این مراحلی که خداوند نام می‌برد، از نطفه آغاز می‌شود، علقه 2، مضغه 3، تبدیل به استخوان شدن عظام 4، رویش گوشت بر استخوان 5، به دنباله آن خدا می‌فرماید ثم انشأنا و خلقا آخر. تا اینجا آمدید، هنوز روح نیامده. روح ما می‌دمیم، انشأنا و خلقا آخر. این هم زمانی است که میگن بچه به حرکت در آمده در رحم مادر، میگن به جنبش در آمده. این اوج شاهکار خلقته که در این کالبد آماده خدا روح رو مستقر می‌کند. انشأناه خلقا آخر. اینجا که روح تزریق شد، خدا میفرماید فتبارک الله احسن الخالقین، مبارک باد و پربرکت باد بر بهترین آفرینندگان که خداونده. خب اینجا ببینید عزیز محترم، خلق شاید دیگرون بتونن بکنن، اما روح کار همه کس نیست. خداوند برای نطفه، برای علقه، برای مضغه، برای استخوان تعبیر به خلق بود. قرآن می‌فرماید خلقنا النطفه و خلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحما. اینجا همش بحث خلقته، اما نسبت به تلفیق روح به این جسم آماده خداوند فرماد انشأنا و خلقا آخر. انشا یعنی خلقت آمیخته با تدبیر و آگاهی. این دیگه کار بشر نیست. این ورود روح در این جسم کدام دانشگاه دنیاست که امروز بتونه بگه ما روح می آفرینیم؟ روح کار خداست. لذا اینجا خداوند لحن آیه عوض می شود، انشأنا و خلقا آخر، ما خلق دیگری رو انشاء کردیم و آفریدیم. فتبارک الله احسن الخالقین. این تو دنیاست. خب متولد میشید، بزرگ میشید، بعدش چه خواهد شد؟ قرآن فرماید ثم انکم بعد ذالک لمیتون، بعد از این دوران زندگی دنیاییتون همه خواهید مرد، همه تون میرید. به پیغمبرم میفرماید انکم میت، شما میمیرید و همه خواهند مرد. این دوران شکلگیری شماست تا تولد و زندگی شما. ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، خواهید مرد، بعد که مردید دوباره شما رو برمی انگیزیم، دوباره زندتون میکنیم، دوباره مبعوثتون میکنیم. یعنی دوبار خلقت دارید، یک خلقت از رحم مادر به دنیا، یک خلقت از اعماق خاک به عالم برزخ و قیامت. و حالا نکاتی در همین دعایه شریفه بنده اشاره کنم که عزدار محترم، توجه به یاد مرگ انسانها رو کمک میکنه در زندگی خوب. ما یکی از مشکلاتمون اینه که مردن یادمون میره، مردن رو فراموش میکنیم. آقا امیرالمؤمنین حضرت در مراتب صبر، در صبر طاعت، ما چه کنیم در طاعت صبر داشته باشیم؟ طاعت مثل نماز، طاعت مثل روزه، طاعت مثل خمس، طاعت مثل زکات، طاعت مثل حجاب، طاعت مثل حج. ما چه کنیم که اینا رو خوب انجام بدیم؟ غذا به گردنمون نیاد، مدیون نباشیم. بعضیا دیدید 60 سال نماز نمیخونه، عین خیالش هم نیست، ولی بعضیا یه رکعت نمازشون که قضا میشه دغدغه دارن، اضطراب دارن، آرامش ندارن. یک ریال اقناز گردنش باشه خواب ندارد، آسایش ندارد. چرا؟ چون مرگ رو فراموش نکرده. امیرالمؤمنین میفرماید من راغب علی الموت سارع الی الخیرات. مردم اگر مرگ رو فراموش نکردید، عجله میکنید به سوی کارهای خیر. یعنی یکی از عواملی که سبب میشه انسان ها تو کارهای خیر سرعت کنند، فراموش نکردن مردن. ما اگه یادمون نرود که خواهیم مرد، محال کسی معتقد و مؤمن به مرگ باشد، حق گردنش باشه راحت بخوابه. محاله. ما حضرت آیت الله والد نقل میکردن، گفتن یک شبی بود، شب زمستانی بود، ساعت 10 شب ما آمدیم منزل، فرمودن مادرم به من گفت که فلانی آقای حاج شیخ بیدار نشسته منتظر شماست، گفته فلانی که آمد بگید بیاد پیش من. گفتم رفتم دیدم پدرم نشستن دارن ذکر میفرستن رو سجاده، تا وارد شدم سلام کردم، آقا امری داری؟ گفتن بابا امشب یه مبلغ وجوهاتی یه کسی آورد. مرحوم آقای حاج شیخ عادت چونی بود که شبها وجوهات از کسی قبول نمی کرد. گفتن شب دیگه کسی تو دسترسم نیست، این پول مسئولیت میاره، من قبول نمی کنم، برید فردا بیارید. گفتن یه کسی آورده بود، به اصرار داده بود به آقای حاج شیخ که آقا من دیگه نمیتونم بیام و ازم قبول کنید و رام دور است. و گفتن ایشون همینطور نشسته بود، عبابی میگفتن من وقتی وارد شدم آقا گفتن که من خواب ازم گرفته شده. حالا ساعت 10 شب زمستان گذشته، شیراز مثلا 50-60 سال قبل. گفتن پولو دادن به من، گفتن بابا اینو بگیر، این مبلغش رو ببر بده در خانه فلانی، این مبلغش رو ببر بده در خانه فلانی، این مبلغش رو بده به فلانی و بیا و خبرش رو به من بده تا بعد بخوابم. اول میگفتن یک ساعت طول کشید، من رفتم آمدم شده و ساعت 11 گذشته بود، دیدم ایشون هم اینطور نشسته. گفتم آقا پولا رو رسوندم دادم به اهلش آمدم. گفتن حالا آرام شدم. اینا مال مرگ باوریست. حق و ناز گردنمون راحتم میخوابیم مثل خواب اصحاب کهف، خواب سنگین. غیبت کردیم اصلا در صدد حلیت طلبی نیستیم، نماز نخونده داریم دست نمی کنیم یه قلم بیاریم رو کاغذ که بعد از ما ورثه بدونن چه باید بکنن. تازه همونایشم که می نویسن خیلی الزامه برای عمل نداره، ولی همین هم نمی کنیم، همینی هم نمی نویسیم که آقا زیر دین فلانی هستیم، عق فلانی گردنمونه، اینقدر بدهکاریم، حج گردن ماست. گاهی اوقات میخوان تازه با همون چیزایی هم که ورثه میت گذاشته کاسه میکنن. یه بنده خدا یه وقت آمد گفت بابای ما واجب الحج بوده، حج نرفت، فوت کرده، حالا 4 سال بین ورثه اختلاف بوده که کی جای بابا بره حج. بعد اون دختر بزرگ متوفا گفت حالا همه گفتن شما برو، حالا دختر بزرگی که شاید مثلا 47-8 سال داشت، گفت همه توافق کردن من به جای بابام برم، این فیش حج رو الان تو بازار آزاد خوب میخرن، من میخوام این فیش رو بفروشم بزنم به زخم کارم، نما پیریم نه خدا بخیر. بینه آیون ای خودتون نرفتید گرفتار میشید، معطل ای و وراس میشید. تازه این معتقده به خداست داره این حرفو میزنه، ای بی اعتقاد بود که دشنامم میداد، ناسزام میگفت. تا این رو گفت اینقدر من ناراحت شدم، گفتم ای بیچاره پدرت، ای گرفتار پدر تو. گفت چرا پشت سر مرده جوری حرف میزنی؟ گفتم بدت آمد؟ گفت خیلی بدم آمد. گفتم کاری که شما سر این پدر بیچارتون آوردی تو این 4 سالی که تو برزخ گرفتار حج نرفته است، هزاران هزار برابر بدتر از سخن منی. بابا تو دوست میداری؟ 4 سال اسیر خودخواهی های خودتون هستید که کی بره جای بابا حج؟ فکر بابا نیستید، فکر خودتونید. حالا که همه توافق کردن شما برید دنبال کاسبی هستی، میخوای بازار آزاد خرجش کنی، بعدم بری فیشی بخری تو نوبت، حالا کی نوبتت بشود بروی یا نروی، باشی یا نباشی. اینا مال اینی که مردن یادمون رفت. قرآن میفرماد همه تون رو میبرید، همه تون رو مبعوث میکنید. اینجا آیون جای ماندن نیست، باید دست پای زندگیاتون رو جمع کنید. خب یکی دو تا روایت من در باب حالا ثم انکم لمیتونی که قرآن میفرماد همه میمیرید خدمت عزیزان عرض کنم. در یک حدیثی آقا امیرالمؤمنین میفرماید احذروا عباد الله الموت، بر حذر باشید ای بندگان خدا از مردن. حواستون باشید، غافلگیرتون نکنن، یه وقتی نبرنتون که بگی میخواستم فلان کار کنم یکی رو 10 تا کنم و نشد. آقایی رو من سراغ داشتم تو یک مجلسی عرض کردم، این بنده خدا به ما میگه میخوام فلان وصیت کنم، فلان چی کنم، فلان چی، و میگفت ولی نمیکرد. بعد مرد. بعد از مرگ خودم خوابشو دیدم، اینو از کسی نقل نمیکنم، میزد پشت دستش گفت آقای عدایق دیدی گفتی وصیت بنویس، دیدی وصیت نکردم و به وصیتم عمل نشد، دیدی اونچه که در نیتم بود بجرا نگردید، حق با شما بود. حواستون جمع باشد. امیرالمومنین فرماد احذروا عباد الله الموت، بر حذر باشید از مردن. حواستون جمع باشد. و قربه، حواستون باشد که این مرگ به شما خیلی نزدیکه. پیغمبر میفرماد من قدم از قدم که بر میدارم نمیدونم قدم دیگر رو که زمین میگذارم توی دنیا هستم یا نیستم. و اعدو له عدته، خودتون رو آماده کنید برای این رفتن، آماده زندگی کنید. فانه یأتی بامر عظیم و خطب جلیل، امیرالمومنین فرمود مرگ می آید به امر بزرگی، اتفاق بزرگی براتون رقم خواهد خورد و خطب جلیل، حادثه بزرگی برای شما اتفاق خواهد افتاد. لا یکون معه شر ابدا و شر لا یکون معه خیر ابدا، نعوذ بالله. حضرت فرمود وقتی مرگتون رسید اگر با شرارت کسی بمیرد دیگه خیر باش نیست، لا یکون معه شر ابدا. و شر لا یکون و معه خیر ابدا، اگه با شرارت ببرن دیگه به خیری نیستی، خیری با تو همراه نیست. فمن اقرب الی الجنه من عاملها، علی علیه السلام فرمود کی به بهشت نزدیکتر از عامل بهشته؟ بهشت میخواید برید کار کنید برای بهشت، میخواید بهشتی بشید تلاش کنید برای بهشتتون. و من اقرب الی النار من عاملها، کی به جهنم نزدیکتر است از عامل جهنم؟ امروز بعضیا عامل جهنمن، بعد میگی نکن داری خودتو جهنمی میکنی، میگی کی از اون دنیا آمده؟ تو جهنم دیدی؟ خودتو عامل جهنمی، ربا میخوری عامل جهنمی، پوششت پوشش اسلامی نیست، چراغ سبز برای جهنمه، اخلاقت اخلاق بد است، عامل جهنمی. امیرالمومنین میفرماید به جهنم کی نزدیکتر از عامل جهنمه؟ خدا رحمت کند، امام میفرمودن الان مردم رو صراط دارن حرکت میکنن، رو پل صراط. میخواید ببینید قیامت از پل صراط چگونه میگذرید؟ ببینید امروز پاها رو کجا دارید زمین میذارید، قدمها رو کجا برمیدارید، امروز چشم عنایتتون به کجا دوخته شده؟ فردای قیامت هم همینه، قیامت بازتاب دنیای شماست، همین گونه که تو دنیا هستید قیامت هم همینه. اصلاح شدیم آخرت هم خدا نظر لطف میکنه، در مسیر جهنمی شدن داریم حرکت میکنیم، قیامت هم گرفتاریم. یکی از اسراری که من شب احیا در یکی از جلسات عرض کردم، از پیغمبر وقتی سوال شد که آقا چرا دعاها مستجاب نمیشه، یک سر دقیقشو پیغمبر این فرمود، از اسراری که دعا مستجاب نمیشد، حضرت فرمود ادعیتم مخافتا من النار ورمیتم ابدانکم فیها، گفتید از جهنم میترسیم ولی خودتون رو جهنمی کرد. شما تو شیراز امروز کسی رو پیدا میکنید بگه من از جهنم خوشم میاد؟ یک نفر. شما به همونایی که تو گناه اسیرن و گرفتارن برید صحبت کنید، بگید آقا دوست داری جهنمی بشی؟ میگه معاذالله، خدا نصیب نکند. بگید خب چرا این گونه زندگی میکنی که داری بدنت رو میسوزانی با آتش، تو داری خودت رو با آتش نزدیک میکنی. نکته دیگری که رسول خدا فرمود این بود اقررتم بالموت فلم تستعدوا له، گفتید مرگ حق است ولی آماده نشدید برای رفتن. یقینی ترین مسئله عالم مردنه، همه میبینن دیگه، شکی نیست، بدگمانی نیست به این رفتن، ولی چند درصد مردم آماده برای رفتنن؟ راوی از امام موسی بن جعفر پرسید آقا چرا مردم از مردن میترسن؟ یه حقیقتیست خداییش، خداییش الان تو همین مجلس چند نفر همین الان حاضرین بریم؟ همین الان خوشا به حال شما که بگید حاضرین، واقعا خیلی کار کردیم، اما خیلی ها دست پاشون میلرزه، میگه همین الان در مسجد رسول رو ببندن همتون رو ببرن دیگه بستونه، 28 روز ما رمزون دیدی دیگه 29 هم طلبتون، بری تو دنیا همین الان. یکی میگه آقا من دختر منو شوهر ندارم، کارش تو عقد، چکام دست مردم، بذاری بچه هم نمیتونی چکار وصول کنن. یکی میگه بدهکارم، یکی میگه طلبکارم، یکی میگه خمس ندارم، یکی میگه زکات ندارم، یکی میگه عقل ناز گردنم. بابا آماده باشید. حضرت ملک الموت که خبر نمیدهد اذا جاء اجل عم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، نه ساعتی عقب میرود مرگ نه ساعتی جلو. آمادگی در خودمون ایجاد کنیم. به امام علیه السلام عرض کرد که آقا چرا به موسی بن جعفر مردم از مردن میترسن؟ امام فرمود علتش اینه که اینا از آخرتاشون برداشتن خرج دنیاشون کردن، از نمازش زده، از خمسش زده، از زکاتش زده، از صله رحمش زده، از اوقاتی که باید برای خدا عزینه میشده زده، خرجشی کرده خرج دنیا، صله رحم نکرده همه شده دنیا، به وظایفش عمل نکرده همه شده دنیا، نمازهای اول وقتش همش به تأخیر افتاده برای دنیا. خب این دنیا رو آباد کرده، آخرت رو خراب کرده. کدوم آدمه که از یک کاخ مجهز زیبا حاضر باشه بره توی خرابه؟ بعضیا آخرتا رو کردن خرابه ویرانه، دنیا رو کردن کاخ و زیبا. خب نمیتونه بمیره، سختش مردن، اینو باید ببرنش، نمیرود. به تعبیر حضرت امام مردم دو نوع میمیرن، خدا کنه که از قسم اول باشیم. بعضی ها می روند تا گفتن آقا تمام شد سر از پا نشناخته میاد، مثل علی ابن ابی طالب، فست و رب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شدم. علی می روند نمی برن علی را. به سید و شهدا میگن آقا کربلا میکشن شما رو. ام سلمه عرض کرد حسین خودم از جدت پیغمبر شنیدم. ام سلمه همسر رسول خدا بود، حافظ اسرار بود. نکات عجیبی پیغمبر به ام سلمه فرموده بودن، تربت کربلا رو امام حسین به ام سلمه داده بودن، فرمودن اینو بگیر، وقتی این تربت تبدیل به خون شد حسین رو میکشن. این ام سلمه خبر داشت، وقتی شنید امام حسین آهنگ حرکت به سوی عراق دارد، آمد مقابل امام حسین، گفت مادر لقد سمعت عن جدك رسول الله، خودم از جدت پیغمبر شنیدم بنی امیه تو را در دشت کربلا میکشند، نرو این راه رو. عجبا ام سلمه میداند، سید الشهدا نمیداند. امام حسین فرمود یا امه انی اعلم انی مقتول مذبوح ظلمن و عدوانا، مادر من میدانم منو میکشن، ذبحم میکنن، یعنی سر از بدنم میبرن، نه فقط میکشن منو، سر ما رو میبرن بالای نیزه از روی ظلم، از روی ستم. این چه نیرویی است در امام حسین؟ میگن آقا کربلا قربانگاه خودت و عزیزانت، شبانه حرکت میکند، نمیگذاره از شب به صبح برسد، چون آماده است امام حسین. مردم آماده باشید، آماده شدید ملک الموت بیاد آقا بیا، به قول شاعر میگه مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. میگه حضرت ملک الموت بیا جلو، بیا شما لباس از تنم میگیری، دلق وجودمو میگیری، جسممو میگیری، من جهان آخرت رو از تو میگیرم، رضوان الهی رو میگیرم. وجود مقدس خوب آقا امیرالمومنین میفرماید نزدیکترین کسان به جهنم کسانی هستند که عامل گناهند، نزدیکترین کسان به بهشت کسانی هستند که عامل به ثوابند. او که داره صدقه میده، اونی که داره انفاق میکنه، اونی که اخلاق داره، اون که نماز اول وقت میخونه بهشتی است، چون عامل بهشتی شدنه. و اونی که داره معصیت میکند عامل دوزخی شدنه، این به جهنم خیلی نزدیکه. یه حدیث دیگر هم خدمت عزیزان عرض کنم. یه شخصی آمد خدمت امیر مؤمنان علی علیه السلام، عرض کرد که یا امیر المؤمنین مل استعداد للموت، نشانه آمادگان مرگ چیست؟ این مرگ خیلی سازنده است، ما یادمون رفته، بیخیال شدیم، قبرستان ها رو سر نمیزنیم. علمای علم اخلاق میگن در دو موقعیت مردم تو قبرستان ها برید سر قبور، یکی وقتی دنیا آمده طرف شما، دوم وقتی دنیا پشت بهتون کرده، چون این دو حالت حالت خطرناکیست. وقتی دنیا میاد طرفتون احساس داره طغیانگر بشید، مغرور بشید، خودتون رو گم کنید، برو بالای سر قبر پدر بزرگت، مادرت، پدرت، عمود، بگو این مرگ که میبینی گاه از تو و گاه از من، جاوید نخواهد ماند خواه از تو و خواه از من. تک تک این درخت های قطور و کهن در این باغات قصر و دشت توحیده، زیر سایش میشینی؟ چقدر انسان ها زیر این سایه ها نشستند و الان زیر خروار ها خاکند. غارث این درخت های کهن کی بود؟ مالک این درخت های کهن کیا بودن؟ مالک این سرزمین چه کسانی بودن؟ اینو فراموش نکنیم، خود به خودمون بیاییم. فهم میکنیم دنیا برای ما میماند و مرگ برای دیگران است و بس؟ و امیر المومنین راوی سوال کرد آقا علامت آمادگان مرگ چیست؟ حضرت سه تا ویژگی رو نام برده، این سه ویژگی رو آیون داشته باشید نمی ترسید از رفتن، وحشت هم نداره. اولا مردن وحشت نداره، مردن یه تولد جدید است. قرآن میفرماد تولد دوباره است. الذی خلق الموت والحیات، خدا میفرماد مرگم خلقته، مرگم تولده. اما برای کی تولده؟ برای کسی که خوب کار کرده. ولی موقع رفتنش، رفتن به سوی پاداش هاست. شما تا حالا دیدید یک دانش آموز نمونه کوشای زرنگ روزی که میخوان کارنامه ها رو بدن بترسه؟ تازه اون لحظه شماری میکنه. افراد زحمت کش زرنگ وقتی که استاد ورقه ها رو جمع میکنه میخواد تصحیح کنه، میاد التماس میکنه، میگه اول ورقه ما رو تصحیح کن. این طوری است یا نیست؟ دانش آموزای تنبل میگه آقا مال ما رو بذار، کسی نباشه بذار آخر همه، ببر تو خونت تصحیح کن. جلو دیگرون خجالت میکشه، خودش میدونه چه کار کرده. زرنگ در عالم خلقت سید الشهداست. میگن کربلا قربانگاه توست، سر از پا نشناخته حرکت میکنه. زرنگ در عالم خلقت امیر المؤمنین است. میداند محراب مسجد کوفه قربانگاه اوست، شتابان به سوی مسلخ می آید. چه کنیم که ما آماده باشیم؟ حضرت فرمود سه چیز رو رعایت کن. اول اداء الفرائض، واجباتتون رو مردم انجام بدید. یه بخشی ما مردم که از مردن می ترسیم چون واجباتمون زمین مونده. نماز قضا داریم، روزه قضا داریم، خمس پرداخت نشده داریم، زکات ادا نشده داریم، حق و ناس مردم پیشمونه، مال صغیر تو اموالمونه، مال یتیم پیش ماست، شیطانم نمیذاره پس بدیم. هی امروز و فردا میگم میدونیم طلب داره آن نمیدیمش، میدونیم این اموال بیچاره حق دارد. دیشب یه آقای اومده بود نیمه شب تا مدتی با من درد دل میکرد، میگو آقا پدر ما مرده، اموال رسیده، ورثه زیر بار نمیرن، من گرفتارم، امر دائر مدار این شده یا با این وضع سخت بسازم یا برم دادگاه شکایت برادرام کنم که حق خودمو به من بدید. خب این ایمانه؟ بابا باباتون تابوت مال او بود، وقتی مرد مال ورثه است، حقشو بدید. نمیخوای این تجارت خونه رو بفروشی، حق اینو بپرداز. این بیچاره رو چرا گذاشتی تو فشار؟ خب آماده نیستیم با این رویه که کسی آماده مردن نیست. از بدی اعمالمون میترسیم، کار نکردیم چطور به محضر خدا بریم؟ این یک، اداء الفرائض. دوم امیرالمومنین فرمود نشانه آمادگان مرگ ولی اجتناب و عن المحارم، مردم حرام تو زندگی انجام ندید. حرام یعنی سرفکندگی، حرام یعنی روسیایی در پیشگاه خدا، حرام یعنی بالا آوردن بدهکاری های سنگین. کسی که بدهکار روی روبرو شدن با طلبکار نداره. تو عرف ما میگن اگر کسی رو میخوای دیگه نبینی بدهکارش کن. درسته یا نه؟ بدهکارت شد دیگه طرفت نمیاد. ما چرا طرف خدا نمیریم؟ چون شیطان بدهیامونو زیاد کرده، گناه ها زیاد شده، نمیان با آب توبم پاکش کنیم، نمیان برگردیم. موقع مردنم میترسیم، از بدی اعمالمون میترسیم. و سوم ول اشتمال علی المکارم، تلاش کنید به خدمت گذاری به مردم. مردم تو هستید از فرصتاتون استفاده کنید، زبانتون، قلمتون، قدمتون، پولتون، امکاناتتون در راه خدا خرج کنید. خدا بیشتر بهتر برکت میده به زندگی شما. نباختی یافتی، پولی در راه خدا خرج کردی اینو داری، اونی که گذاشتی تو حسابات مونده اینو باختی، این نداریش، اونایی که حواله کردی داری و خدا بیشترم به شما خواهد داد. بعد امیرالمومنین فرمود اگر کسی این سه ویژگی رو رعایت کنه، لا یبالی ان وقع علی الموت والموت وقع علی، این دیگه نمیترسه مرگ بیاد طرفش یا او بره طرف مرگ، مثل امیرالمومنین میشه. حضرت تو جنگ ها زره جلو میبست، پشت حضرت زره نمیبستن. در صفین حضرت حمله میکرد به طرف دشمن، یکی گفت یا امیرالمومنین شما رهبر عالم اسلامی، یه گوشه بمونید دیگرون به جنگن، شاد برای شما اتفاق افتاد. حضرت فرمود از مرگ فرار کردن دو زمان عبث است، یکی زمانی که اجل رسیده و یکی زمانی که اجل نرسیده. اون روزی که اجل رسیده تدبیر ازش کار نمیاد، چه کار میتونی بکنی؟ اون روزی که اجل نرسیده چرا فرار میکنی؟ مردمی سه چیز رو رعایت کنید، واجباتتون رو انجام بدید، محرمات رو کنار بذارید، در خدمت به مردم کوشا و سعی باشید، اصلا از مردن حراسی نخواهید داشت. خب که از عزیزان اشاره کردن که از آیت الله العظمی حائری یزدی ما یه اشاره کنیم. گفتیم آیت الله العظمی عراقی فرمودن مرحوم آقای شیخ عبدالکریم حائری یزدی هم تولدش عجیب بود، هم ادامه زندگیش عجیب بود، هم وفاتش. من رو ادامه زندگی یه نکته رو عرض کنم. مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی، ایشون شاگرد میرزای شیرازی محرم تنباکو بود در سامرا. روزهای پنجشنبه که درس تعطیل بود، آیان از سامرا عده از علما طلاب حرکت میکردن میامدن برای زیارت امام حسین کربلا. پیاده میامدن کربلا که یه سلامی به حضرت سید الشهدا شب جمعه و زیارت سید الشهدا داشته باشن، صبح جمعه هم دوباره حرکت میکردن بعد میگشتن سامرا. مرحوم آیت الله العظمی حائری یزدی نقل فرموده بود یه شب سه‌شنبه‌ای بود، من در عالم خواب دیدم هاتفی به من خطاب کرد که شیخ عبدالکریم حائری شما تا سه روز دیگر بیشتر زنده نیستی. مرحوم عاشق وحشت زده بیدار میشد، خدایا این چه خوابی است ما دیدیم؟ تا سه روز دیگر خواب واقعیت داره یا اینکه احلامون از قاسه، از خوابای بی تعبیره؟ ایشون روز سه شنبه رو با درس و بس میگذروند، روز چهارشنبه رو خودش مشغول میکن به درس و بس، روز پنجشنبه اینا حرکت میکنن میان سامر را. سامر را باقی بوده مال آقای سید جواد کلیددار. آقای سید جواد کلیددار که اصالتاً هم شیرازی بوده، ایشون کلیددار حرم امام حسین بود، بچه های این آقا هم بودن، یکی از بچه های این رو هم صدام در بین الحرمین اعدام کرد، سید عبدالرسول آل طعمه. گفت که ایشون آیا سید جواد کلیدداری بود، متولی حرم سید الشهدا بود، این یه باغاتی داشت اطراف کربلا، اینو در اختیار مؤمنین قرار میداد، علما طلاب متدینین که می آمدن برای زیارت امام حسین، گفت باغای ما هم هست برید استفاده کنید از سایه درخت ها و فضای باغ بهره ببرید. آیونم که پنجشنبه می آمدن صبح می رفتن حرم امام حسین یه زیارت، برای نهار می رفتن باغ سید جواد کلیددار. آقای عاشق عبدالکریم عاری فرموده تا ظهر خبری نبود، ظهر پنجشنبه که روز سوم بود، یک دفعه ظهر که شد سرمای شدیدی وجود ما رو گرفت. خدا وقتی دفعه میخواد کسی رو جمع کنه دار دیگه، دنبال بهانه گاهی به دکتر نمیرسی، به اورژانس نمیرسی، اورژانس رو خبر میکنه میگه آقا مثل که سالها مرده، تا هستید کاریتون نداشتن که حالا هستید، بخوان ببرنتون هزار تا دکترم کنارتون باشن فاتح. حاجق میگه سرمای شدیدی وجود من رو گرفت، چنان میلرزیدم که دوستان ما وسایل گرم کننده داشتن، عبا و پتو و اینا انداختن رو ما، دیدم نه این سرما نه سرمای معمولی است، و ضعف شدیدی وجود من رو گرفت، مثل که تمام حس ما از ما گرفته شد. یه دفعه حاجق یادش میاد به خواب شب سه‌شنبه که شما تا سه روز بیشتر زنده نیستی و امروز هم روز سومه. سری میگوید رفقا دیگه منو تو باغ نگه نداری، سری برگردونید کربلا، منو از باغ ببرید منزلی که تو کربلاست. حاجی خو میخوابنن روی فرشی، چهار گوشه فرشو میگیرن بلند میکنن میارن کربلا. منزلی که اینا وارد میشدن نزدیک بارگاه امام حسین بوده. حاجی عبدالکریم دیگه نفسای آخرش بوده، میگه سری ببریدم اتاق بالا، یه اتاق فوقانی بوده، تو اون اتاق بالا پنجره‌ای داشته که وقتی درو باز میکردن گنبد امام حسین مقابل این پنجره بوده. میگه منو ببرید تو اون اتاق، تا میذارنش کف اتاق میگه پنجره رو باز کنید. پنجره رو باز میکنن، یه نگاه میکند به گنبد سید الشهدا، یه جمله میگه: یا ابا عبدالله، من هنوز جوانم و برای آخرتم کاری نکردم. آقا خواهش میکنم یک وساطتی کنید، یه فرصت دیگری به من بدن بتونم به شریعت شما و جدتون خدمت کنم. اینو میگه دیگه، حاجی کسی رو نمیبیند. میبیند که یه آقای وارد شد، طال حضرت ملک الموت بوده. یا آقای شیخ عبدالکریم حائری چته؟ میگه تمام بدنم درد میکنه. یه از پایین پای من حضرت ملک الموت شروع کرد دست کشیدن از سر انگشتان پا، دست میکشید میامد بالا، همینطور که دست میکشید دردم از بین میرفت، بدنم این دردی که بود از بیمت آمد و آمد و آمد تا رسید به نیمه تنه من. به نیمه تنه من که رسید، پیکی وارد شد، گفت دست نگه دارید، وجود مقدس ابا عبدالله الحسین نزد بارگاه مقدس ربوبیت واسطه شدن و خدا به عظمت سید الشهدا عمر مجددی به شیخ عبدالکریم حائری عنایت کرده. میگه دوباره ملک الموت دست و برعکس برگردان به طرف انگشتان پام، دست و برمیگردان دوباره روح و حس میامد تو تنم و درد، تا سر انگشتان شست ما بلند شدن ملک الموت و اون پیک و مأمور رفتن. یه حرکتی کردم دیدم یه پارچه سفیدی رفقا رو من انداختن، دو تا سر انگشتان شستم و با بند بستن، آدابی که برای شخص میت باید رعایت بشود. پامم به قبله دراز کردم، تا حرکتی کردم دیدم یه دفعه دوستانم گفتن گریه نکنید گریه نکنید، عاشق زنده شو. گوینا داشتن عزاداری میکردن، گریه میکردن که فلانی مرد. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری تو 15-16 روز ضعف شدید داشت، به خاطر همین نزع جان مختصر، و خوبم خدمت کرد به اسلام. ایشون وقتی شد مرجع آمد ایران، حوزه رو از عراق آورد قم. میگن تو ایام عزاداری امام حسین، حضرت زهرا پای برهنه دنبال هیئتی های قم میامد تو خیابان، یک آیت الله العظمى که امام نتیجه تربیت شیخ عبدالکریم بود. مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی، آیت الله العظمای عراقی، اینا پای درس شیخ عبدالکریم حائری تربیت شدن. میگن بعضیا میگفتن آقا برای شأن شما زشته، شما بزرگ حوزه شیعه هستید، پای برهنه دنبال این هیئتیات تو خیابون و کوچه ها پای برهنه حرکت میکنید. میفرمود چه میگویید؟ من زنده شده حسینم. من همه چیزم رو از امام حسین دارم. خب دوشنبه آخر ماه مبارک رمضان، یکی از عزیزان گفتن که از امام حسن هم یادی کنید. این دوشنبه هم یادی از امام مجتبی کنیم، هم از سیدالشهدا، با یه روزه و انشالله وعده دیدار همه ما در کنار قبر بی شمع و چراغ مجتبی حسن. یه سال تو بقیه ایستاده بودم، یکی از شیعیان قطیف آمد ایستاد باشم زیارت میخوندم رو به قبر امام حسن، یه دفعه رو کرد من گو یا شیخ انتم تقولون علی امام علی ابن موسی الرضا امام قریب امام مظلوم. و شما ها میگید امام رضا امام غریبه. بعد رو کرد یه اشاره کرد به قبر امام حسن، گفت هذا الامام امام غریب یدفن فی بلد غریب، به اون امامی میگن که تو شهر خودش دفن شده، اما نه مزاری نه بارگاهی نه اجازه میدن کسی بره کنار قبرش درد دل کنه، اینجا چراغش روی و زهار هم آفتاب است، اینجا بقی و بقع دلهای گباب است. عزدار محترم سید الشهدا آمد تو بقی، پیکر برادر رو از تو تابوت بیرون آورد، تابوتی که 70 چوبه تیر بهش اصابت کرده، پیکر برادر رو تو قبر گذاشت، صورت یوسف اهل البیت رو از کفن بیرون آورد، این چهره ماهگونه رو رو خاک گذاشت، یه جمله سید الشهدا فرمود: اعدان و رعزی ام عتیب مازنی، برادر دیگه بعد از شما عدر استعمال نباید کرد، دیگه مازن رو نباید خضاب کرد، چرا؟ چون خودم صورتت رو رو خاک گذاشتم، به حرمت این صورتی که رو خاک قرار گرفته نباید مازن خضاب کرد، به حرمت این بدنی که تیرباران شده نباید عطر استعمال کرد. اما کنار علقمه جمله دیگری فرمود، آمد کنار بیگر برادری دیگر، یه وقت صدا زد: یا عباس، الان انکسر زهری و قلدی لدی، برادر الان کمر حسین شکست، همه بگیم یا حسین.